سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. در آغاز چند خبر. سازمان عفو بین الملل می گوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در یک گزارش مشترک تحت نام جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان که امروز نشر شد به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه، زندانی شدن و دیگر بدرفتاری ها اشاره کردند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته شده که زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شدند. طالبان درباره این گزارش هنوز تبصره نکردند. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل با وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. اولیور فان دی کاستل امدادگر بلژیمی در ماه فوریه سال گذشته در جریان دیدار از ایران دستگیر شده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایران این شهروند بلژیم را در ماه جنوری به اتهام‌های از جمله جاسوسی به 40 سال زندان محکوم کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در پیوند به یک توطئه بمب‌گذاری در فرانسه در سال 2021 در بلژیم به 20 سال زندان محکوم شده بود. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در پاکستان برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان تظاهرات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. ثناءالله گفته افرادی که به اردو تسلیم داده شده کسانی هستند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شده بودند. در نظر است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از روز دوشنبه هفته آینده تا روز جمعه از سویدن، نروژ و فنلند دیدن کند. واشنگتن پس از تهاجم جاری روسیه بر اوکراین به دنبال عمیق‌تر کردن همکاری بین آمریکا و اروپا است. بلینکن به روز جمعه آینده در این باره که تهاجم روسیه یک ناکامی استراتژیک بود در فنلند سخنرانی خواهد کرد. از تهاجم نامرئی روسیه بر اوکراین بیش از 15 ماه سپری می شود. دست کم دو تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت. این حمله در جریان موج تازه حملات هوایی روسیه صورت گرفته و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت آن را جنایت دیگر علیه بشریت خوانده است. در ویدیوهای محل رویداد دیده می شود که دود از چندین ساختمان بلند می شود و به نظر می رسد که به ساختمان ها خسارت هنگفت وارد شده است. سرهیلی ساک والی منطقه دنیپرو پتروفسک گفته که دو کودک، یکی 3 ساله و دیگر 6 ساله شامل زخمیانند. و وزیر خارجه سویدن امروز گفت که این کشور هنوز امیدوار است که تا اجلاس ناتو در ماه جولای در پایتخت لیتوانیا عضویت این پیمان نظامی را کسب کند. سویدن و فنلند به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین تلاش‌ها را برای عضویت ناتو آغاز کردند و فنلند ماه گذشته این عضویت را به دست آورد، اما سویدن بنابر اعتراض ترکیه و هنگری هنوز نتوانسته که عضو ناتو شود. وزیر خارجه سویدن گفت که پلان بی یا گزینه دیگر وجود ندارد و این کشور خواستار عضویت کامل در ناتو است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل در گزارش بار دیگر محدودیت بر زنان و دختران را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برجسته کرده است. این سازمان در این گزارش گفته که رفتار طالبان با زنان باید به عنوان خشونت ضد بشری و جنسیتی مورد بررسی قرار بگیرد. بیشتر در این گزارش.
در گزارش تازه منتشر شده سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان تاکید شده که رویکرد طالبان با زنان و دختران افغان باید به اساس قوانین بین المللی به عنوان جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسی تحت بررسی گرفته شود. این گزارش که صبح روز جمعه منتشر شده است، جنگ طالبان در برابر زنان، جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان نامگذاری شده است. در این گزارش آمده است بر علاوه نقض حقوق زنان و دختران، زندانی کردن آنها، آزار و اذیت، ناپدید کردن و گونه اجباری و رویکرد نادرست با آنها باید بر اساس اساسنامه دوم محکمه جزایی بین المللی جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش خواستند که سارنوالان محکمه جزایی بین المللی باید در بررسی های جاری خود در مورد وضعیت افغانستان آزار و اذیت جنسیتی را به عنوان ضد بشری نیز اضافه کنند. در گزارش به نقل از اگنیس کالامارت، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل آمده است:
Since their takeover, the Taliban has imposed draconian restrictions.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حقوق زنان و دختران شدیداً محدود شده است. در این شک نیست که این جنگ در برابر زنان است. زنان از زندگی روزمره کار و تحصیل منع شدند، جلو رفت آمد آزادانه آنها گرفته شده، زندانی شدند، ناپدید شدند. زنان و دختران افغان مجبور شدند که با عنوان اتباعی درجه دوم زندگی کنند، خاموش و نادیده گرفته شدند. این همه جرایم بین‌المللی
These are international crimes.
او گفته است زنان افغان قربانی جنایت ضد بشریت و آزار جنسیتی هستند و به واکنش جدی جهانی در این مورد نیاز است. در گزارش به نقل از او آمده است سیستم ظلم و اجبار به اساس جنسیت باید از بین برده شود. در این گزارش ادعا شده است حکومت طالبان دختران و زنان را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردند که در اعتراض‌های مسلمت آمیز در برابر راهکار آنها سهم گرفتند. بر اساس گزارش با این زنان در زندان‌ها رویکرد نادرست صورت گرفته و با زور مجبور به اعتراف شدند و از آنها تعهد گرفته شده که دوباره در اعتراض‌ها شرکت نکنند. در این گزارش همچنان به نقل از سانتیاگو ای کانتون، منشی عمومی کمیسیون بین المللی حقوقدانان آمده است، برخورد طالبان در برابر زنان 5 معیار آزار و جرایم جنسیتی را تکمیل کرده است. در گزارش از دولت‌ها خواسته شده که با استفاده از صلاحیت‌های قضایی بین المللیشان طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن افغان میگویند اعلامیه‌ها و نکوهش‌ها هیچ سودی ندارد و باید در عمل در برابر طالبان از فشارهای مختلف استفاده شود. رازیه بارکزی، فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
در میدان عمل در کنار مردم افغانستان استفاده شوند، مسبب اجماع بین المللی به خاطر نجات افغانستان از وضعیت کنونی باشند، وگرنه صدور نامه و اعلام تقبیح و تأسف نمیتونه چاره ساز باشه.
یکی از دیگر فعالان حقوق زن که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه داشته و از سیاست جهان در برابر افغانستان انتقاد میکند.
نظام درست را تسلیم کسانی کردند که تابع هیچ ارزش انسانی نیستند، به زنان اصلا به چشم زن نمیبینند و فکر میکنند که باید در خانه ها زندانی باشند و طفل تولد کنند. در اعلامیه آمده است این جرایم بررسی شد، اما از کدام طریقای طالبان به این تحقیق اجازه میدن؟ آنها اصلا هیچ نوع قانون را قبول ندارن.
سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان از کشورها خواستند که به حقوق زنان مهاجر افغان توجه کنند و به پناهندگان پاسخ مثبت دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع گزارش‌ها در مورد رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان را رد کردند. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و پس از آن دروازه های پوهنتون ها بر روی آنها بسته شد. همچنان بر کارشان در مؤسسه های ملی و بین المللی غیر دولتی نیز محدودیت وضع شد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. این بررسی در شرایط فعلی چقدر عملی است؟ این سوال را از سارا سیرت، فعال حقوق بشر، پرسیدم.
طبیعی است که وضعیت زنان در افغانستان از زمانی که گروه طالب در افغانستان تسلط حاصل کردین دیده میشه که یک وضعیت کاملا دشوار و یک جنگ بسیار واضح و آشکار علیه جنسیت به نام زن وجود داره و ما دیده روان هستیم و دنیا شاهد ازی است و بنابراین چشم دیدایی که مردم افغانستان و دنیا از افغانستان داره نیاز است دقیقاً که این جنایت علیه بشریت تعریف شوه و برش حداقل نهادهایی که پاسخته هستند و بر از این مسائل کار میکنند باید واکنش بیشتری داشته باشند و فشارهای بیشتری روی گروه طالبان آورده شود تا باشد که حقوق و مزایایی که هر انسان و هر شهروند افغانستان و هر شهروند جهان حق دارند حداقل به مزایا دسترسی پیدا بکنن. ما امروز میبینیم که زنا به نحو بسیار مایوسانه زندگیشان پیش میبرن. اگری یک کشتار جمعی نیست ولی میتونیم بگویم که یک کشتار روحی، کشتار روانی که زندگی نیمی از پیکر جامعه را به هم زده است. ممانعت های بی اساس که تا الا امرسانی و هیچی امرسانی معلوم نیست، مدت این چیزی کم دو سال میشه که معلوم نیست که مکتب دخترها چی وقت آغاز میشه و هزار جنایت دیگه و حتی سبب شده که خودکشی میان جوانان بیشتر شود که هر کدامی یابد خودش جنایت علیه بشریت محسوب میشه.
نشر همچو گزارش ها درباره آنچه محدودیت های شدید بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود چقدر مهم است؟
طبیعی است که باید نشر شود به این دلیل که هر قدر که مشکلات واکاوی میشه برشان کنشگری ها بیشتر میشه به همون اندازه میتونه حداقل یک روزنه امید برای مردم افغانستان و خاصتا زنها به بار بیاره. ولی متاسفانه دیده میشه که با هر اعلامیه ای که نشر میشه یا با هر واکنشی که نهادهای حقوق بشری میداشته باشن گروه طرف مقابل از اینا کاملا با یک دروغ هایی که هیچ وقت نتانست مردم افغانستان باور بکنه که اینا چقدر قسمی که خودشان یاد میکنن که به اساس شریعت عمل میکنن ولی راستگویی را به هیچ عنوانی بر خود پیش نکردن، خاصتا در قسمت زنان به هر نوع تلاشی که در این راستا از طرف هر نهادی یا گزارشاتی که نشر میشه اونا کاملا خودشان بی خبر نشان میتن و هیچ گونه تعهد و یا تمکینی بر خواسته های مردم افغانستان که مالکین اصلی مملکت هستند ندارند.
تشکر. در بخشی از گزارش آمده که زنان و دختران افغان قربانی جنایت علیه بشریت و در این رابطه به پاسخ قوی تر بین المللی نیاز است. انتظار شما مشخصا از جامعه جهانی چیست؟ جامعه جهانی چی کار کرده میتونه؟
طبیعی است که جامعه جهانی به اساس تعهداتی که داره در قبال کشورهایی که بر همچه مسائل و یا ضد نقض حقوق بشر در اونجا صورت میگیره و اینا تحکیم صلح جهانی یکی از مسئولیت‌های جامعه جهانی است که به این کشورها متوجه باشه، ولی انتظار به این میره که حداقل چشم خود در مقابل وضعیت مردم افغانستان و خاصتا زنان افغانستان بسته نکنه و به تعهدی که هست نه ای که ما بسیاری از مدافعین ما خسته ازی هستیم که تعهدات بر آن چی که داده میشه ولی در عمل چیز دیگر است.
گفتگوی بود با سارا سیرت، فعال حقوق بشر. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام خوش آشنایی مهمان خانه هایتان می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می نماییم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان به پدرم گفتن یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم، نوشته بانو تمنا غفوری.
دختران در چنین خانواده های از نگاه پدرانشان یک جنس خوب برای فروش به شمار می آیند. به تعبیر جامعه شناختی افغانیش، هرچی دختر زیباتر تویانش بیشتر.
فیلم نان و گلهای سرخ از افغانستان در جشنواره فیلم فرانسه به نمایش گذاشته شد. حرفهای پیرامون این فیلم خواهیم داشت.
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. پارچه شعری هم داریم از بانو شفیقه دیباج که شاعر معاصر دیگر فریبا آتش صادق آن را دکلمه نموده است. معلوماتی در مورد دیوارهای تاریخی کابل که در کوی شیر دروازه ساخته شده و یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان می باشد.
این دیوارها بنابر روایت تاریخ در قرن اول و سوم سال 81 هجری مطابق 700 میلادی از سوی یکی از کابل شاهان از سلسله کوشانی برای جلوگیری از فتوحات اعراب توسط عساکر خیش و اهالی کابل اعمار نمود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. افغانستان کشوری است که به خصوص در 4 دهه اخیر شاهد تحولات عدیده‌ای بوده و این گونه به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها علی‌رغم نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی وضعیت مردمان عادی به ویژه زنان و دختران را نیز سخت متاثر و باعث دگرگونی حیات عادی ایشان شده است. و اگر دقت شود هر گوشه این کشور شاهد ماجراهایی است که از هر یک آنها ده‌ها داستان می توان نوشت. در این هفته داستان زندگی یک دختر افغان را نویسنده و داستان پرداز بانو تمنا غفوری با عنوان به پدرم گفتند یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم در صفحه نیم رو خواندم که نتوانستم با شما شریک نسازم. امیدوارم با حوصله مندی بشنوید این داستان تراژیک را. همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آنچی را می شنوید داستان زندگی یک دختر جوان افغانی است که رویاهایش قربانی سنت ها و کلیشه های رایج جامعه شده است. او نمی خواهد نام ازش برده شود. می گوید درست زمانی که حاکمیت دور اول رژیم طالبان از افغانستان برچیده شد چشمم به جهان باز شده است. تولد دختر در خانواده‌ای که نقش زن در آن فقط تهیه غذا، تمیزکاری و تولد طفل است. دختران در چنین خانواده‌های از نگاه پدرانشان یک جنس خوب برای فروش به شمار می‌آیند. به تعبیر جامعه شناختی افغانیش، هرچی دختر زیباتر، تویانش بیشتر. در ایام کودکی برغم محدودیت ها و نگاه های جنسیتی خانواده و جامعه اما دختر سرشوخ، کنجکاو و پرماجرا و از نگاه دیگران کم هم زیبا بودم. جایی که می رفتیم، اقارب دور و نزدیک با پدر و مادرم شوخی می کردند که دخترت را به پسرمان می گیریم. من حالم همیشه از چنین شوخی های بیمزه به هم می خورد و آگاهی با بی‌پروایی اعتراض می کردم. هرچند پدرم به خاطر این که به قول خودش روی حرف بزرگا حرف می زنم تنبیهم می کرد. کودکی هایم با همین ماجراهای مزخرف سنتی و زن ستیزانه سر شد. همیشه باید مسئله در خانواده مطرح می شد و همیشه هم باید مقصر زنان و دختران خانواده می بودند. ما 4 خواهر بودیم. البته پدر و مادرم 2 پسر نازدانه هم داشتند که ما باید بام تا شام جان می کندیم تا اسباب راحتی این شاهزاده ها را فراهم نماییم. پدرم یک راننده ی تاکسی است که بیشتر عمرش را وقف همان شغلش کرده است. البته قبلا مدت در نظام هم بوده، ولی به خاطر تعرض جنسی به یک نظامی زن از نظام برکنار شده بود. شاید برایتان عجیب باشد، اما این یک واقعیت در جامعه افغانستان است. مردانی که بیشتر بر زنان و دختران خانواده خود سخت می‌گیرند، دلباخته و دیوانه عشق و معیشت با دختران و زنان دیگران هستند. مادرم هم یک زن معمول در خانواده‌های سنتیه که با مرور زمان باور کرده که زن ابژه است برای مرد و زنی که صدایش در برابر مرد بلند شود نگون بخت دنیا و آخرت است. مادرم هم یک زن معمول در خانواده‌های سنتی که به مرور زمان باور کرده که زنی که صدایش در برابر مرد بلند شود نگون بخت دنیا و آخرت است. ماجرای خواهرم. خواهر بزرگتر از همه ما از نگاه قیافه و صورت زیبایی زیاد نداشت. به همین دلیل او در خانواده همیشه سرزنش می شد. البته این هم یک واقعیت جامعه افغانستان است. دخترانی که قیافه خوب ندارند کس از حرفشان چندان حساب نمی برند. شاید به همان حرف بالا ربط داشته باشد که تویانه‌شان کم است و چه بسا که احتمال دارد روی دست پدر و برادر بمانند. خواهرم همیشه از سرزنش و تحقیری که در خانواده روبرو بود آب می شد و من صدای شکستن قلبش را همیشه می شنیدم. او سالهای زیاده در خانه ماند و کسی خواستارش نشد. من می دیدم که چگونه فضای خانه برای او تلخ و زجرآور شده بود، مخصوصا وقتی به محفل عروسی دختران کوچکتر از خودش می رفت. شب تا صبح در بسترش اشک می ریخت. برای ذهنیت عام مردانه افغانستان، اشتیاق دختران به ازدواج یک نوع بی‌حیایی است. کمتر کس درک می کند که دختران گاه از فضای مسموم کننده جنسیتی خانواده به تنگ می آیند و دنبال پناهگاه هستند. البته اکثر اوقات تیرشان به سنگ می خورد و در خانه می افتند که برایشان زندان بیش نیست. خواهرم 6 قبل، در حالی که من 15 داشتم، با یکی از پسران اقارب ما دوست شد و به قول عام بالای آن پسر شنگری رفت. خانواده پسر ناگزیر خواهرم را پذیرفتند. پدرم هرچند روزهای اول غضب بود، اما بعدتر که متوجه شد یک نانخور اضافی از خانش کم شده خوشنود شد و به محفل عروسی خواهرم موافقت کرد. البته محفلی که شبیه مراسم سوگواری بود و هیچ کس خوش نبود. حتی خواهرم در خفا می گریست و من صدای شکستن قلبش را باز هم می شنیدم. به ویژه وقت دید پدرم از اشتراک در محفلش اجتناب کرده. هرچند من خودم شاهد بودم که تویانه ناچیزی که برای خواهرم دادند را تا قران آخر گرفت و خرج کرد. عشق ناکام. من از کودکی سعی می کردم زیاد در قید و بند کلیشه های خانواده نباشم. و بیشتر کاری را کنم که دوست داشتم. مثلا با اشتیاق به مکتب می رفتم، دوستانم را به خانه دعوت می کردم، در محافل خوشی می رقصیدم. پس از تیر روزی هایی که خواهرم بعد از ازدواج دید، نگاهم به ازدواج بسیار سرد شده بود و حتی از کلمه ازدواج ترس داشتم. اما عید سال قبل یک چیز در من دگرگون شد و علاقمند پسر یکی از اقارب نزدیکمان شدم. وای دوست برادرم بود و در مناسبت ها همیشه به خانه ما می آمد. گاه به بهانه سر می زد و دقایق با ما می نشست و قصه می گفت. پسر بلند پرواز، تحصیل کرده و با مسئولیت، که سعی می کرد به دیگران انگیزه و امید ببخشد. پدر و مادرم هم شخصیت او را دوست داشتند. من اما با وجود علاقه به وی هیچگاه جرأت نکرده بودم برایش بگویم چقدر حرفهایش برایم دلگرم کننده و انرژی بخش است. چند ماه پیش همزمان با این که پسر مورد علاقه هم برای خواستگاری من اقدام کرد و خانواده هم نیز به وصلت با او موافق بود، یک هیولای هفت سر صدر را هم سبز شد و آن خواستگاری برادر شوهر خواهرم از من بود. پدرم در دو انتخاب گیر کرده بود. مادرم نیز طرفدار ازدواج من با پسر مورد علاقه هم بود و برادرانم تصمیم را برای پدرم واگذار کردند. در عصر شبی که قرار بود پدرم آنها را جواب رد دهد و من با پسر مورد علاقه خود نامزد شوم، خواهرم با دو کودکش و با چشمان گریان به خانه ما آمد. آن روز موضوع جدیدتر از هر وقت دیگر بود. خواهرم را فرستاده بودند با این پیام برای پدرم که اگر دخترت را ندهی، این دخترت را طلاق می دهیم. پدرم وقتی این حرف را شنید اندک جدی شد و لبانش را به هم فشرد، اما چیزی نگفت. در این لحظه اشک از چشمانم جاری شد و 10 روز بعد من شیرنی ازدواج با کسی را خوردم که مثل زهر برایم تلخ بود، اما باید می خوردم تا کام دیگری شیرین شود. مرگ رویاها. چند ماه از نامزدیم میگذرد. من عروس کسی میشوم که تنها نقطه قوتش این است که در اروپا است. اما از حرف حرفش نفهمی، جهل و حقارت میبارد. کسی که زن در نگاه او یعنی سکس و سکس. مدت هاست دلم از زندگی گرفته. زندگی بدوشم اجبار شده و دلم از آدم و عالم گرفته است. اما باید خودم را برای یک خانم خانه شدن آماده کنم. من باور دارم که زندان اول برای دختران و زنان خانواده هایشان است. پدران و برادران خود را صاحب اختیار و مالک دختران و زنانشان می دانند و مادرانی که مثل همیشه کسی به آنها اجازه حرف زدن نمی دهند. به همان اندازه که خانواده ها عامل نگونبختی و مشکلات زنانند، اکثر مردان جامعه نیز به همان اندازه جاه طلب و خودخواه هستند. مردانی که سرنوشت، خوشبختی و آرامش دختران برایشان اهمیت ندارد و نگاهشان تنها به این است که چگونه زن میگیرند که برایشان همبستر ایدئال و فرزندآوران خوب باشند.
داستانی بود با عنوان به پدرم گفتن یا دخترت را میدهی یا دختر دیگرت را طلاق میدهیم، نوشته بانو تمنا غفوری.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فیلم نان و گلهای سرخ که مستند ساخته یک افغان است، روز دوشنبه گذشته در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته شد. سهرا مانی، کارگردان افغان، این فیلم را تهیه کرده، اما جنیفر لارنس، بازیگر شناخته شده سینمای هالیوود، در تهیه آن همکاری کرده است. این فیلم حکایت از وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت دوم طالبان دارد. جاوید نعیمی در این مورد با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که به کن فرانسه رفته، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در جشنواره چه گذشت.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در روزهای اخیر در کن به نمایش در آمده. در بخش نمایش های ویژه این جشنواره معتبر جهانی نمایش داده شده. فیلمی است که بر مبنای تصاویر مستند و واقعی از زندگی چند فعال زن افغان پس از حکومت گروه طالبان بر افغانستان ساخته شده، زنانی از اقشار مختلف اجتماعی که بدون اینکه با یکدیگر مرتبط باشن به نوعی سرنوشت و مسائل مختلف زندگیشون به یکدیگر ربط داره. یک زن دندانپزشک، یک دختر جوان و افراد دیگری که هر کدام پس از روی کار آمدن گروه طالبان روایت میکنن بر مبنای همون تصاویر مستندی که بعضن یا خودشون از خودشون گرفتن یا اطرافیانشون گرفتن، نشون میدن که چگونه حکومت طالبان زندگی اونها رو تغییر داده به شکلهای گوناگون و اینها تلاش میکنن که نپذیرن شرایط تحمیل شده بر خودشون رو به شکلهای گوناگون، از اعتراضهای خیابانی گرفته تا نوشتن پلاکارد، صحبت با گروه‌های مختلف هم فکر خودشون، و نشون میده که با وجود همه این تلاش‌ها به نوعی همشون یک سرنوشت مشترک دارن.
بله، خب در مجموع فیلم چگونه گذشت، نمایشش چگونه هست، خود فیلم و چی بود واکنش تماشاچی‌ها که در اونجا حضور داشتند؟
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدن به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون و اینکه بسیاری از اونها مجبور میشن نهایتاً کشور رو ترک بکنن. سهرا مانی، کارگردان فیلم، پیشتر هم تجربه ساخت فیلم‌های مستند رو داشت. اینجا هم در جشنواره کن در شن گفتگو هنگام نمایش فیلم تلاش کرد که بیان کنه دلایل ساخت خودش رو درباره این فیلم، از جمله این که میخواد که صدای زنان افغان رو به گوش جهان برسونه و نشون بده به شکل واقعی که هر کدوم از اونها چه مشکلاتی رو دارن سپری میکنن، هم از بابت حکومت و هم از بابت در موارد اطرافیانشون و سنت و جامعه که با مبارزات اونها در مواردی همراه نمیشن یا از اونها میخوان که شرایط رو بپذیرن.
آقای بابک، میشه گفت که فیلم به صورت مشترک توسط جنیفر لارنس و سهرا مانی تهیه شده؟ اگر در این مورد کمی جزئیات بگوین برامون.
نکته قابل توجه درباره فیلم حضور جنیفر لارنس، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم بود که در شرکتی که به تازگی همراه افراد دیگری تأسیس کرده این فیلم رو تهیه کرده و حضور خود اون باعث شده که توجهات هم در جشنواره کن با توجه به اینکه نام بسیار شناخته شده هست نسبت به این فیلم زیاد باشه. خانم لارنس در واقع به عنوان تهیه کننده نامش به همراه یکی دیگر از همکارانش دیده میشه. در ساخت فیلم علاوه بر خانم سهرامانی به عنوان کارگردان فیلم، تعدادی از سینماگران ایرانی هم مشارکت داشتن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد فیلم نان و گلهای سرخ از افغانستان که در جشنواره فیلم فرانسه به نمایش گذاشته شد صحبت می کرد. در این هفته 4 جالب خیلی کوتاه داریم. اولی زاهد از صفحه داوود صفا، دومی روزی رسان از صفحه خال محمد بیگوغلی، سومی مرگ انسان از صفحه زندگی را بیا رقم بزنیم و چهارمی کمک به خود از صفحه ناصر نوروزی. نخست زاهد. پادشاهی نذر کرد که اگر از حادثه نجات یابد پولی به پارسایان دهد. چون حاجتش روا شد به غلام خردمندش پولی داد تا به پارسایان دهد. پس غلام هر شب نزد پادشاه می آمد و می گفت هرچی در روز جستجو کردم پارسایی نیافتم. پادشاه گفت طبق اطلاع من 400 پارسا در کشور من است. غلام گفت آن که پارسا هست پول ما را نمی پذیرد و آن کس که می پذیرد پارسا نیست. پادشاه خندید و فرمود حق با غلام است، آن کس که در بند پول است زاهد نیست. جالب دوم روزی رسان. به بهلول گفتن با این درآمدی که داری زندگیت می چرخد؟ بهلول گفت خداوند را شکر کم و بیش می سازیم، خدا خودش می رساند. گفتن حالا ما دیگه بیگانه شدیم، نمی خواهی به ما بگویی؟ گفت نه، قناعت می کنم. گاهی اوقات که کار دیگری پیش شود انجام می دهم. خدا بزرگ است، نمی گذارد دست خالی بمانم. گفتن نه، راستش را بگو. گفت هر وقت کم آوردم یک قسمی حل شده، خدا رزاق است، می رساند. گفتن ما نامحرم نیستیم، راستش را بگو. گفت تو فکر کن یک تاجر یهودی در بازار از هر ماه یک مقدار پول برایم میاره، کمک خرجم باشه. گفتن آهای، دیدی حالا شد یک چیزی، از اول چرا راستش را نگفتی؟ گفت بی انصاف، سه بار گفتم خدا میرساند باور نکردی، یک بار گفتم یک تاجر یهودی میرساند باور کردی. یعنی خدا به اندازه یک تاجر یهودی پیش تو اعتبار ندارد؟ سجده می کنیم ولی هنوز باور نداریم که یکی آن بالا هست که حواسش به جانب ماست. جالب سوم مرگ انسان. انسان سه گونه می میرد: مرگ روح، مرگ وجدان، مرگ جسم. مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری. مرگ وجدان یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی. مرگ جسم یعنی استادن نفس و تپش قلب. در ناکترین مرگ ها مرگ روح است، وحشتناکترین مرگ ها مرگ وجدان است و آسانترین مرگ ها مرگ جسم. جالب چهارم کمک به خود. مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیر مرد شدت گرفت او را در گوشه جاده‌ای رها کرد و از آنجا دور شد. پیر مرد ساعتها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفسهای آخرش را می کشید. رهگذران از ترس واگیر شدن بیماری و فرار از دردسر روی خود را به سمت دیگری می چرخاندن و بی اعتنا به پیرمرد نالان رای خود را می گرفتن و می رفتن. شخصی مهربان از آن جاده عبور می کرد. به محض این که پیرمرد را دید، او را بر دوش گرفت تا به نزد حکیم ببرد و درمانش کند. یکی از رهگذران به طعنه به آن شخص گفت: این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک، نه از او سودی به تو می رسد و نه کمک تو تغییری در اوضاع این پیرمرد باعث می شود. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و رفته است. تو برای چی به او کمک میکنی؟ آن شخص به رهگذر گفت: من به او کمک نمیکنم. من به خودم کمک میکنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خودش رها کنم، چگونه رو به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای همصحبتی داشته باشم؟ من به خودم کمک میکنم. خدایا کمکم کن تا بتوانم به دیگران کمک کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره از مجله آزادی دکلمه پارچه شعری از شاعر بانام شفیق دیباج را شاعر معاصر دیگر فریبا صادق با پاس حرمت به بانو دیباج دکلمه نمودن. حرمت یک شاعر به شاعر دیگر، آن هم با خوانش شعر وی، تنها نوعی ارج‌گذاری به شخصیت او نه، بلکه پاسداری از محتوا و زیبایی شعر آن شاعر است. با سپاس از بانو شفیق دیباج و فریبا آتش صادق، دو فرهیخته و غنیمت های ژانر شعر معاصر، دوست گرامی رفیق کبیری که این دکلمه را تنظیم نمودن، با آن گوش می دهیم.
بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم، بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم، با خشت های شیر و ترانه برای تو. تو خشت اولین و تو آغاز دفترم، بگذار عاشقانه شوم انتهای تو. یک بار از تبسم زیبای تو شده است غرق شکوفه و گل و شادابی و بهار. من هم اگرچه سبزه پاییزیم، ولی شادم اگر که سر بگذارم با پای تو. یک روح شاد در تن پاییزی منی، یک روز روشنی به شب ناتمام من. در روح سرد و سنگی دیواره سکوت، پیچیده نغمه های امید از صدای تو. یک روز آمدی و چراغ و دریچه را در وعدگاه حادثه ها هدیه دادیم. یک روز آمدی و چراغ و دریچه را در وعدگاه حادثه ها هدیه دادیم. رفتی و مان در دل شب گریه های ما، رفتی و راه آه کشید از قفای تو. این عشق ناتمام نمی ماند ای عزیز، این عشق ناتمام نمی ماند ای عزیز، بگذار تا که خانه عشقم بنا کنم. یک روز می رسی و در این خانه می شود آغاز داستان من و ماجرای تو. بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم با خشت های شیر و ترانه برای تو. یک روز می رسی و در این خانه می شود آغاز داستان من و ماجرای تو.
پارچه شعری بود از بانو شفیقه دیباج که شاعر معاصر دیگر فریبا صادق آن را دکلمه نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته به کابل می رویم و نگاهی هم سوی دیوارهای تاریخی کوههای شیر دروازه و آسمایی کابل می اندازیم. در این یادهانی همکارم با ماست. می شنویم.
دیوارهای تاریخی کابل در کوه شیر دروازه یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان است. یک دسته دیوار بر فراز کوه آسمایی و کوه شیر دروازه که شهر کابل را تا حدود احاطه کرده نظر هر بیننده را جلب می نماید. این دیوار قدامت تاریخی زیاد دارد. این دیوارها بنابر روایت تاریخ در قرن اول و سوم سال 81 هجری مطابق 700 میلادی از سوی یکی از کابل شاهان از سلسله کوشانی که ردبیل یا زنبیل یا زنبورک گفته می شد برای جلوگیری از فتوحات اعراب توسط عساکر خیش و اهالی کابل اعمار نمود. این دیوار دارای 4 برج مستحکم استوار بوده، در گوشه های آن دروازه های قوی و مضبوط نصب گردیده بود، ولی با این هم در مقابل عساکر اعراب مقاومت نکرده و شهر کابل گشوده شده بود. این دیوارها بیانگر فصلی از تاریخ افغانستان می باشند که از سقوط کوشانیان بزرگ تا ظهور کابل شاهان و دوره های کیداریان و یفتلیان و ارتباط نزدیکشان با ردبیلان، زنبیلان و کابل شاهان داستانها دارد. بنابر نگارش حیدر عدیل به اساس روایات تاریخی و افسانه های قدیمی کابل، این دیوار اساساً در زمان پادشاه به نام زنبورکشاه آباد شده است. زنبورکشاه که فعلا یک قسمت کوه هم به نام او یاد می شود، خواست غرض حفظ و حراست از شهر قدیم کابل دیوار دورادور شهر آباد کند تا از نفوذ تجاوزگران جلوگیری کرده باشد. همان بود که او با زور و جبر با استفاده از نیروی مردان و جوانان و کارفرمایان بسیار خشن و بیرحم که در رأس کار قرار داشتند به اعمار دیوارها پرداخت. کارفرمایان در اجرای امر پادشاه از اغراق کار گرفته، کسانی را که در جریان کار سستی و یا تنبلی از خود نشان می دادن زنده در لابلای دیوار انداخته و گل و پخصه بالایش می ریختن. چنانچه تعداد زیاد در جریان کار اعمار دیوار قربانی شدند. جناب عدیل روایت نیز آورده که صحت و سقم آن وابسته به اسناد و دلایل است که سینه به سینه نقل شده. گویند در میان این کارگران جوان نامزد داری که از صبح تا شام با تمام قوت و نیرو و با خستگی ناپذیری کار میکرد نیز وجود داشت. چون زمان عروسی آن جوان فرا رسید، او جرأت نمیکرد که رخصت اخذ نماید تا مراسم عروسیش برپا شود. روز نامزدش به کوه آمد و در جمع کارگران مشغول کار شد. او در امر خشت بردن و آب آوردن و سنگ دادن و گل دادن مشغول بود و با دلگرمی کار میکرد. روز دیگر زنبورکش‌ها برای تماشای دیوار آمد و از جریان کار بازدید نمود تا آنکه نزدیک دختر جوان رسید. همین که پادشاه به دختر نگاه کرد، دختر چادر بر رخ کشید. شاه متعجب شده گفت که با مردان در اینجا کار میکنی و از من روی میپوشانی؟ دختر گفت تنها تو مرد هستی و با اشاره به کارگران گفت که اینها کمتر از زن نیستند. اگر مرد می بودن این همه جور و ظلم تو را پذیران نمی شدن. این بگفت و سنگ برداشت و بر سینه پادشاه گفت و او را نقش زمین ساخت. همان بود که همه مردم از جور و ظلم و بیگار آن رهایی یافتند. بر صورت قسمت از این دیوارها در ادوار مختلف یا جدیدن اعمار شده و یا هم مرمت شدند. این دیوار مرتفع دو کوی شیر دروازه و کوی آسمایی را با هم وصل می کرد. در راه کوچک کابل به پل بسته بود که توسط یک قلعه از آن دفاع می شد. در جنوب قلعه بزرگ بالای سار اعمار شده بود که در ساختمان تعمیر آن عمدتاً از سنگ، خشت خام و گل پخسه استفاده شده بود. این دیوار در زمان بابر و جهانگیر که علی مردان خان با ایشان همکاری داشت، قرن 15 و 17 و دوره احمدشاه درانی و پسرش تیمورشاه که سردار جهان خان با آنها کمک کرد، قرن 18 و زمان امیر عبدالرحمن خان مرمت یا تجدید ساختمان شده و دهکده های دو طرف دریای کابل را با هم وصل نمود. قسمت از این دیوار در ناحیه پل آرتل که مانع تطبیق برنامه انکشاف شهری بود ویران گردید. این دیوار در سراشیبی کوی شیر دروازه دیوارهای شهر را دو دروازه از هم جدا می کرد. یکی به طرف راست کابل نزدیک باغ بابر که به نام دروازه گذرگاه مشهور بود و هم امروز با نام این محل آشنا هستیم. دروازه دومی جانب چپ در ناحیه دیمزنگ به نام دروازه قندهار یاد می گردید. از اینجا دیوار به قلعه کوی آسمایی بالا می رفت تا نزدیکترین قلعه شهر را استحکام بخشد و در نظر بود تا انواری های دیوانان برسد. در دروازه دیگر به نام های دروازه سفید و دروازه سردار جان خان تعداب گذاری شد. دروازه دومی نزدیک مزار بابا کیدانی موقعیت داشت. دروازه دیگر به نام پات در عقب مسجد ایدگاه که دارای یک پله چوبی بود، نیم آن بالای نیم دیگر قاط می شد و همچنان به طرف شمال مغرب در جنای راست دریای کابل در منطقه چنداول قرار داشت. اما صد دریغ که در افغانستان به آثار تاریخی و بناهای بازمانده از صدها قبل چندان ارزش به خصوص اسوی مردمان عادی دادن نمی شود و به نوشته نشریه ارمغان ملی، اعمار خانه های خودسر و استفاده از سنگ و گل این دیوارهای تاریخی در فاصله چند متری دیوارهای تاریخی کابل اشخاص خانه های گلین و فقیرانه ساختند و از این که در آن بلندی های کو گل پیدا نمی شود دور از امکان نیست که از قلوخهای این دیوارها نیز در اعمار منازلشان استفاده کرده باشند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
معلوماتی بود در مورد دیوارهای تاریخی کابل که در کوه شیر دروازه ساخته شده و یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان می باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ناشناس به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید. در زب بطره هوای بخوان بطره دسمال نگار شوام که بادم ببره بادم ببره بسای یارم ببره در در بغلش بانده و خوابم ببره بادم ببره بسای یارم ببره در در بغلش بانده و خوابم ببره در در بطره هوای بخوان بطره دسمال نگار شوام که بادم ببره بادم ببره بسای یارم ببره سر در بغلش مانده و خوابم ببره سر در بغلش مانده و خوابم ببره
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.